ساعت در ایران 8 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. معترضان به کم آبی در چهارمحال بختیاری روز دوشنبه هم به اعتراضات خود ادامه دادند. در ماه آبان دست کم 103 مورد نقض حقوق بشر در استان کردستان گزارش شد. و آلودگی هوای تهران سال گذشته جان بیش از 3700 نفر را گرفته است. سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا. من امیر پوریا هستم و در این نوبت خبری گزارشی شامگاه دوشنبه اولین روز ماه آذر 1400 همزمان با 22 نوامبر 2021 میلادی همراه شما خواهم بود. معترضان به کم آبی در استان چهارمحال و بختیاری روز دوشنبه برای دومین روز به راهپیمایی خود در خیابان‌های شهر کرد مرکز این استان ادامه دادند. وعده های عملی نشده مسئولان و بی‌توجهی آنها به تأمین آب مردم این استان از روز گذشته منجر به بروز اعتراضاتی در این زمینه شده است. چهارمحال بختیاری که در گذشته تأمین کننده 11% از آب کشور بوده، اکنون با بحران آب مواجه است و انتقال آب به بیش از 200 روستا در این استان در حال حاضر به وسیله تانکر انجام می شود. بحران کمابی ناشی از سوء مدیریت و خشکسالی در سالهای اخیر دسترسی به آب آشامیدنی و شرایط کشاورزی و دامداری در بسیاری از مناطق ایران را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. وبسایت حقوق بشری هنگاو روز دوشنبه در گزارشی از دست کم 103 مورد نقض حقوق بشر در استان کردستان در آبان ماه خبر داد و اعلام کرد در این مدت حداقل 4 زندانی در زندان‌ها کشته شده‌اند. به گزارش این وبسایت این زندانیان در زندان‌های ارومیه و سنندج جان باختند. هنگاو همچنین از شلیک گلوله ماموران حکومتی به 10 کولبر و کاسبکار در مرزهای ایران در ماه آبان خبر داده و نوشته که 4 نفر از این افراد کشته شدند. بر پایه این گزارش 6 نفر نیز در شهرهای سردشت، مهران، قصر شیرین و بانه قربانی انفجار مین شدند که 1 تن از آنان جان خود را از دست داده و 5 نفر دیگر مجروح شدند. بیش از 64 شهروند کرد هم در شهرهای مختلف به اتهامات سیاسی بازداشت شدند و 5 فعال کرد به اتهام فعالیت‌های سیاسی و مدنی جمعاً به 15 سال و 9 ماه حبس و همچنین 60 ضربه شلاق محکوم شدند. یک مقام وزارت بهداشت ایران میگوید آلودگی هوای تهران در سال گذشته جان بیش از 3700 نفر از ساکنان تهران را گرفته است. رئیس گروه سلامت و هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت خودروهای دیزلی و موتورسیکلت‌ها را از جمله مهمترین آلاینده‌های هوای پایتخت ذکر کرده است. عباس شاه‌سونی با اشاره به شرایط هواشناسی و خشکسالی در سال جاری پیش‌بینی کرد که در آذر ماه غلظت آلاینده‌های هوا افزایش یابد. به گفته رئیس گروه سلامت هوا غلظت ذرات معلق در شهرهای کشور در سال گذشته تقریبا 6 برابر میزان تعیین شده جهانی بوده است. عباس شاه‌سونی خاطر نشان کرد که در سال گذشته 5 شهر شامل زابل، تهران، اصفهان، اهواز و مشهد در کشور بیشترین غلظت ذرات معلق را داشتند. در همین زمینه بنا به گزارشی که دوشنبه امروز توسط اداره هواشناسی استان تهران منتشر شد، آلاینده های جوی و آلودگی هوا از چهارشنبه 3 آذر انباشت و افزایش شدید خواهد داشت. گزارشی که دوشنبه در همشهری آنلاین منتشر شده نیز خبر می‌دهد که هم در تهران و هم در کلان شهرهای دیگر ایران تعداد روزهای آلوده به دلیل کاهش زودهنگام دمای هوا و پدیده وارونگی دما بالاتر رفته است. از ساعتی پیش با اسماعیل کهرم، کارشناس ارشد محیط زیست گفتگو کردم و دلایل دیگر این شدت آلودگی هوا در تهران را از او جویا شدم.
میگه عروس مجلس ما خود همیشه دل میبرد، علل خصوص که پیرایه‌ای بر او بستند. خب الان فصل وارونگی و فصل این است که این دود و دمی که ما درست میکنیم میره بالا و نمیتونه از فضای شهرهای بزرگ فرار بکنه. یه لایه از هوای سرد میاد روش مثل دم کنی و این هوای آلوده برمیگرده روی ماشین سفید ما و یا یقه سفید پیراهن ما میشینه و این آلودگی رو تولید میکنه. حالا امسال علاوه بر تمام اون آلاینده ها مسئله مازوت هم مطرحه. ملاحظه بفرمایید که ما مقدار زیادی حدود میلیارد لیتر مازوت تولید میکردیم و اینها رو به امارات میفروختیم. یکی از اسامی مازوت نفت کشتی هست و امارات توی کشتی میبردن اینو میسوزندن میرفتن به های سیز، به دریاهای عمیق که اونجا طوفان هست و اونجا رو میسوزندن این مازوت ها رو و آلایندگی هم در اون محیط تولید نمیکرد. ولی حالا به خاطر اینکه مازوت ما 7 برابر استانداردهای جهانی آلایندگی داره، اونها از ما نمیخرن و انبارهای ما پر شده، نمیشه در داخل خاک اینو ریخت نه در داخل آب، لذا این رو میسوزونن و باعث آلودگی شهرهای ما و ریه های هموطنان ما شده. این دلیل حاد بودن آلایندگی پالایشگاه ها و نیز نیروگاه های ما در مملکت عزیزمون شده.
حالا به وضعیت ریه های شهروندان اشاره کردید، میخواستم همینو ازتون بپرسم که تأثیر این وضعیت جدید و این نوع آلودگی بر اثر پدیده وارونگی دما، تأثیرش بر مکانیسم ایمنی بدن چیه؟
عرض بکنم که 100%، بازم تأکید میکنم 100% مازوت سرطانزاست. یعنی در این بحثی نیست، صحبتی نیست، شکی نیست. تمام آزمایشگاه ها و تمام آزمایش ها مؤکد این هستند که با کمال تأسف مازوت سرطانزاست، کانسرجنه و باعث سرطان ریه میشه. حالا یه عده‌ای هستن بیشتر در معرض خطر هستن، مثل افراد مسن، مثل کودکان، مثل خانم هایی که حامله هستن و یا کسانی که بیماری های زمینه‌ای دارن، مثلا مثل فشار خون و یا قند و غیره، اونها بیشتر در معرض خطر هستن. ولی حقیقت مطلب این است که همه ما به نحوی از استنشاق مازوت در هوا زجر میبریم و در آینده دچار انواع مسائلی مثل آسم و تنگی نفس و اینها خواهیم شد. یک ماده سمی سرطانزاست مازوت که الان شرایطی ایجاد شده متاسفانه که ما مجبور به استنشاق این ماده هستیم.
بعد از شنیدن گفتگوی من و اسماعیل کهرام کارشناس محیط زیست و با اعلام ساعت 8:08 شب به وقت ایران، به سراغ گزارش بعدی میریم. بنابر گزارش های منتشر شده در ایران، همزمان با افزایش و گسترش فقر، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، کودک همسری به خاطر عدم حمایت قانونی افزایش پیدا کرده است. حالا آخرین آمار نشان می‌دهد که در 2 سال گذشته ایران بالاترین آمار ازدواج دختران 10 تا 14 ساله را ثبت کرده است. جزئیات بیشتری بشنویم در این زمینه از کیانوش فرید.
کودک همسری در ایران پایان ندارد. در حالی که در اغلب جوامع بشری این مسئله زیر سوال است و محکوم می‌شود، در ایران همچنان از سوی برخی از مقامات تبلیغ می‌شود. حالا بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، در طول بهار امسال حداقل نزدیک به 10,000 دختر 10 تا 14 ساله در ایران ازدواج کردند. خبرگزاری ایسنا با انتشار این خبر نوشته است که در طول 2 سال گذشته این آمار بالاترین آمار فصلی ازدواج دختران 10 تا 14 سال است. در بخش دیگری از این گزارش آمده که در طول بهار امسال حداقل بیش از 45 5000 دختر 15 تا 19 ساله نیز عقد کردند. بر اساس شرع اسلام سن بلوغ دختران 9 ساله تمام و برای پسران 15 ساله تمام است، اما مقام های حکومت ایران به طور معمول با ازدواج دختران بالای 13 سال موافق هستند. در سالهای اخیر آمار ازدواج کودکان در ایران افزایش یافته است. بنابر اعلام مرکز آمار ایران، آمار ازدواج دختران 10 تا 14 ساله در سال 99 در مقایسه با سال پیش از آن 10.5% افزایش یافته و حدود 5% از کل ازدواج های ثبت شده در سال 99 مربوط به ازدواج کودکان زیر 15 سال است. و از سوی دیگر بر اساس گزارش سازمان ثبت احوال در 6 ماه نخست سال جاری 791 کودک از مادران 10 تا 14 ساله متولد شدند. این برآوردها تنها مربوط به ازدواج‌های ثبت شده در سازمان ثبت احوال کشور است و به نظر می‌رسد آمار واقعی بیش از این موارد باشد. مهرداد درویش‌پور جامعه شناس در گفتگوی با رادیو فردا به سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در این باره و مجموع عواملی که به کودک همسری ختم می‌شود اشاره کرد.
این واقعیت که حکومت تلاش میکنه از همه فرصت‌ها استفاده بکنه برای اینکه جمعیت رو رشد بده، از طریق روش‌های پلیسی چه از طریق در واقع تطمیع یا از طریق تبلیغات، میتونم بگم که جامعه‌ای که در واقع درش فقر و شکاف‌های طبقاتی گسترش پیدا می‌کنه، زنان بیشتر از اون لطمه می‌بینن و دختران جوان هم همینطور. این لطمه دیدن فقط از طریق در واقع بیرون موندن از بازار کار یا نداشتن آینده روشن نیست، بلکه تشویق دختران به ازدواج در سنین خردسالی یکی از پیامدهای اون میشه. یعنی خیلی از والدین مجبور میشن به ازدواج در بیارن دخترانشون برای اینکه به اصطلاح کمتر سربار خانواده داشته باشن از نظر خودشون، یعنی خرج بچه رو بدن. و خب هرچی سنین ازدواج این دختران پایین تر میاد، احتمال بچه دار شدن اونا افزایش پیدا میکنه. بازگشت به رولهای سنتی نظیر خانه‌داری و تولید فرزند در واقع تنها آینده‌ای که براشون رقم میخوره، به ویژه اگر این که این خانواده ها از فرهنگ مذهبی هم برخوردار بشن و تحت تاثیر القاعات حکومت برای گسترش بچه داری و جلوگیری از سقط جنین و وسایل پیشگیری روبرو باشن. در این نتیجه در واقع هر آمیزش جنسیشون میتونه امکانه به دنیا آوردن یک بچه رو در بر داشته باشه. به این ترتیب خواستم بگم گسترش سیاست های زن ستیزانه جمهوری اسلامی یا توسعه باروری و وادار کردن جمعیت به این کار و گسترش شکاف و فقر عناصر به هم پیوسته است که قربانیان اصلی اون در واقع دختران جوان میشن.
پیش از این محمود عباسی معاون حقوق بشر وزیر دادگستری ایران با اشاره به زیر سوال بردن ایران در رابطه با کودک همسری در مجامع بین المللی گفت که نرخ واقعی ازدواج های زود هنگام در ایران بسیار بیشتر از آمارهای رسمی است. او همچنین به موارد ازدواج زیر 10 سال اشاره کرد و گفته است یک دختر 9 ساله ازدواج کرده و ظرف 3 سال صاحب 3 فرزند شده و بعد طلاق گرفته است. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران به تازگی مطابق با قانون طرح جمعیت جوان که بدون بررسی در صحن علنی مجلس تصویب شد، برخی امتیازات مالی و شغلی به افراد صاحب فرزند اعطا می کند و در کنار این مشوق‌های مالی امکان پیشگیری از بارداری و سقط جنین را محدود و ممنوع می کند. در سالهای اخیر تلاش‌هایی هم برای اصلاح قوانین مرتبط با کودک همسری صورت گرفت. از جمله طرحی در مجلس ارائه شد که حداقل سن ازدواج در دختران را 16 سال تعیین کرده بودند، ولی با توجه به مخالفت برخی از مراجع تقلید شیعه این طرح نیز رد شد. در سال 97 نیز لایحه منع ازدواج با کودکان در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی رد شد. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اسفند 99 در گزارشی به شورای حقوق بشر ملل متحد با اشاره به رواج کودک همسری در ایران، خواستار اصلاحات فوری در خصوص رفتار جمهوری اسلامی با زنان و دختران شد، ولی این درخواست تا کنون مورد توجه مقام‌های حکومت ایران قرار نگرفته است.
با شنیدن گزارش همکارمان کیانوش فرید درباره آخرین آمار کودک همسری در ایران، این نوبت خبری ما در رادیو فردا به پایان میرسه. میتونید اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مفصل‌تر رو در سایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید و همچنین صدا و پیام دیدگاه خودتون رو در اپلیکیشن تلگرام به نشانی @fardagram به ما بسپارید. تا بخش‌های بعدی.